اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در آیات کتابی است که بهش استدلال شده برای حرمت غیبت. یکی از اونها آیه 12 سوره حجرات بود که گذشت و گفتیم ظهورش سزاوار نیست درش اشکال بشود. لا ينبغي الاشكال في ظهورها في حرمت الغیبه. آیه دوم آیه اول از سوره حمز است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزه لمزه. به این آیه هم استدلال شده، لکن استدلال به او تمام نی از دو وجه. یکی این که همزه و لمزه به معنای کثیر الطعن است. همز و لمز یعنی طعن، همزه و لمزه به معنای کثیر الطعن است. و طعن با غیبت همون جوری که مفهومشون با هم تباین دارد، مصداقاشون هم با هم تباین دارد، به این بیان که بگیم طعن زدن غیر از انتقاد به قصد بدگویی و تضییع عرض. اصلا طعن یه بابیه، غیبت یعنی سخن پشت سر غیر برای تضییع آبروی باب دیگریه. و یا اگر هم مصداقاً با هم تباین نداشته باشن، عموم و خصوص من وجهن، پس دلالت نمیتونه بکنه بر حرمت الغیبه علی الاطلاق. این یک شبهه. شبهه دیگری که من نمیدونم چرا بزرگان متعرضش نشدن، این که اصلا این سوره حمز حرمت طعن خاصی را دلالت میکند، نه حرمت هر طعنی، حرمت طعن کسی که جمع المال و عدده، که طبعا نسبت به فقیر و بینواست. میگه به قدر وزنت من بریلیان میریزم. چی میگی تو؟ به قدر سرتاپات من مثلا جواهرات دستبنده زنم و گردنبند زنمه. این طعن و همز غنی رو میگد برای فقیر، که بر میگردد به علاقه غنی به مال و به غرور غنی به مال. حرمتش از باب حرمت غرور و طغیان غنی و علاقه زیادش به مال و تمسخر فقراه. این ربطی ندارد که حالا شما یه وقت در مباحث علمی به کسی طعن بزنید، شما خیلی باسوادید، یکی بی سواد شما بهش طعن بزنید، این اونو اصلا نمیگیرد. یا طعن مساوی به مساوی رو نمیگیرد. اصلا این سوره در مقام مذمت از اون کسانی است که غنی‌اند و طغیان دارند، با غنایشون طغیان پیدا کردند. و یشهد علیه ذیل آیه الذی ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه نار الله الموقده التي تطلع علی الافده. این چه ربطی دارد؟ اصلا مطلق طعن رو دلالت ندارد از هر کسی، چه برسد به اینکه مربوط به باب غیبت باشد. این طعن طائفه خاصه است نسبت به طائفه خاصه، طائفه غنیی که یحب المال و سار طاغیان برای جمع مالش نسبت به فقرا و بیگانگان. پس این آیه دلالت نداره. آیه سومی که بهش استدلال شده آیه 148 سوره نساء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. در استدلال به این آیه دو تا اشکال هست. یکی این که این اصلا جهر به سو رو دارد میگد و درش غیبت مطرح نی، آشکارا بدگویی کسی را با زبان، جهر به سو یعنی آشکار کردن بدیه کسی با زبان، این جهر به سو رو دارد میگد، آشکار کردن بدیه های او را با زبان دارد میگد و غیبت درش نیامده. غیبت ممکنه آشکار کردن هم نباشد، یا اصلا غیبت سرچشمه میگیره از حسد، جهر به سو ممکنه از حسد هم نباشد. پس این آیه جهر به سو رو داره میگه، حیثیت جهر به سو غیر حیثیت غیبت. این اولا. ثانیا لا یحب دلیل بر حرمت نی، عدم حب اعم است از کراهت و حرمت. خداوند همون جوری که حرام رو دوست نمی‌دارد، مکروه رو هم دوست نمی‌دارد. بله لا یخفا که مفهوم آیه این است که جهر به سو من المظلوم رو خدا دوست می‌دارد، که این از آیه های بسیار بلند قرآن، خیلی اوج داره این آیه. لا یحب الله الجهر به سو من القول الا من ظلم، یعنی مظلوم باید جهر به سو کند، مظلوم باید داد بزنه، فریاد کنه، اعلام کند، تا اون ظالم شخصیتش در جامعه له بشد و دیگه به کسی ظلم نکنه. اصلا خدا دوست میداره، خوشش میاد خدا. این آیه هم بس دلالت نداره. آیه چهارمی که بس استدلال شده، آیه 19 سوره نور، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. در استدلال به این آیه هم چندین مناقشه هست. یکی این که این آیه حب شیاع خود فاحشه را مذمت می کند، اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ خود فاحشه، کسانی که دوست می‌دارن بدی‌ها بین مردم، بین مؤمنین رواج پیدا کنه. دلالت اولویتش بر اینه، کسانی هم که فاحشه رو ترویج می‌کنن اونها را هم عذاب علیم دارن. این آیه دلالت می‌کند بر حرمت حب تشییع فاحشه فی الذین آمنوا، بل اولویه دلالت می کند بر عذاب برای کسانی که ترویج می کنند فاحشه را فی الذین آمنوا. و بعید نیست آیه ناظر باشد به گناه بودن و معصیت بودن، علاقه به این که فساد و فاحشه در مسلمان ها و فی الذین آمنوا زیاد بشود، تا اینا جاذبشون از بین برود و در جامعه چه بشن؟ ذلیل بشن. بعید نیست آیه ناظر به این باشد که حب تشییع فاحشه فی الذین آمنوا معصیت است، یعنی حب به این که فساد در بین مؤمنین رواج پیدا کند تا این مؤمنین اسلام و ایمانشون از جاذبه بیفتد، خودشون هم بین مردم عرض و شخصیتشون به ما هم مؤمنون چه بشود؟ از بین برد. یعنی در حقیقت عرض و شخصیت کی بهش لطمه بخورد؟ اسلام و ایمان. بعید نیه اصلا ناظر آیه ناظر به این معنا باشد، کمی که بعضی از مفسرین گفتن و ظاهرا اقرب احتمالات به آیه است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. هیچ ربطی به باب غیبت ندارد، باب شیوع خود فاحشه فِي الَّذِينَ آمَنُوا، نه اظهار فاحشه دیگری، اعلام فاحشه دیگری. این یک شبهه، یک اشکال. مناقشه دیگری که هست این که اصلا این آیه احتمال دارد مربوط به افترا و قذف باشد، آیه مربوط به قذف باشد نسبت ناروا به افراد دادن، ناروای ناموسی، آیا منظورش ناظر به قذف باشد؟ چون فاحشه معمولا در قرآن به معنای زنا آمده، زنا از هر مصادیق فاحشه است، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن، از زنا تعبیر به فاحشه شده. اینجا میگد اونایی که دوست میدارن که اشاعب انتشیع الفاحشه قولن، یعنی شیوع بدن فاحشه را با زبانشون، یعنی نسبت بدن. یه قول اگه در تقدیر بگیریم، ان الذين يحبون القول باشاعه الفاحشه، دلشون میخواد که فاحشه رو منتشر کنن، بگن فلان زن زناکاره، فلان مرد زناکاره. این لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره. عرض کردم یه شاهدش کلمه فاحشه که در قرآن به زنا هم اطلاق شده، دوم این ذیل، لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره. عذاب الیم عبارت است از همون حد و مجازاتی که برای قاذف است. عذاب الیم در دنیا، عذاب الیم در دنیا دارن، یعنی همون حدی که دارن. پس آیه مربوط به قذف و نسبتهای نارواست، نسبت زناست. اینم شبهه دومی که در این آیه وجود دارد. بله، اگر این آیه را به اعتبار روایات بگیریم، روایات آیه را در ذیل آیه غیبت را هم آوردن، تفسیر به غیبت هم شده، آیه تفسیر به غیبت شده، لکن تمسک به اون روایات برای استدلال به آیه، استدلال به روایه است، نه استدلال به آیه به ما هیه هیه. پس ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، حب شیاع خود فاحشه را میگوید نه اظهار فاحشه را. این اولا. ثانیا فاحشه احتمال دارد زنا باشد و آیه مربوط به قصد باشد، اشاعه فاحشه لسانن. ثالثاً اصلا فاحشه همه معاصی نی، فاحشه گناهانی است که بدیش خیلی زیاده، مثل زنا، مثل سرقت، مثل شرب خمر. و الا فاحشه ترک جواب سلام که نمیگیرد که. فاحشه اونجایی که مثلا صداشو بلند کرده، با صدای بلند دیگری را اذیت کرده است، یه اذیت جزئی، اینا رو که بشه میگن فاحشه. فاحشه در اصطلاح قرآن و روایات معاصی کبیره خاصه است. بنابراین آیه دلالت نمی کنه بر حرمت غیبت مطلقا. حالا بر فرض گفتیم غیبت را میگیرد، اون یه غیبت های خاصی را میگیرد. غیبت نسبت به معاصی کبیره ای که در قرآن از اونها تعبیر به فاحشه و فحشا شده. اینا شبه هایی است که در استدلال به این آیه هم هست. پس این آیه هم دلالت نمی کنه. بنابراین اونی که از این چهار آیه مستدلت و بها دلالتش تام است، همون آیه 12 سوره حجرات است، لا یحب الله ولا یغتب، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. اما السنه، درباره سنه کجا؟ حالا ما آیه میخوندیم، ما که آیه داشتیم میخوندیم، شما روایت میفرمایید. گو من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم، اجازه فرمایید. ما آیه رو داریم میخونیم، معذرت بخواهم. اما سنه شیخ در مکاسب میفرماد روایاتش اونقدر زیاده که قابل احسانی، کثیرتون لا تحصا، به مکاسب شیخ مراجعه کنید. دیگران هم تعبیر کردن که روایاتش زیاده و این روایات یا کلش ضعف سند دارد و یا جلش ضعف سند دارد. این روایات علا کسرتها یا سند معتبردارش کمه و جلش ضعیفت الاسناده و یا کلش ضعیفت الاسناده، ولیکن استدلال به اونها تمامه، با اینکه ضعف سند دارن استدلال بهشون تمامه، برای دو وجه. یکی برای تواتر اجمالی، به هر حال از این همه روایات که هست یکیش صادر شده دیگه، همش که نمیشه 60-70 تا 100 تا روایت همش اشتباه شده باشد، که یقین داریم به صدور یکی از اینها تواتر اجمالی. بارا عرض کردم یه آقایی بوده حدود 90-80 سال قبل محل ما منبر، دعوتش کرده بودن منبر بره، بعد بالا منبر گفت تو خدای به حق چشم دردای صحرای کربلا این چشم درد صاحب بانی ما رو خوبش کن. اومد از منبر، پای منبری های دیگه گفتن بابا اینه دیگه ما تازه شنیدیم صحرای کربلا چشم درد. خب آخه 84 تا زن و بچه، گرما، خاک، بیابی، گریه، شیون، زاری، یکیشون چشش درد نشد. خب اینه میگیم تواتر اجمالی، یکیشون چشش درد شده، من به حق او دعا کرده. یکی تواتر اجمالی، یقین داریم یکی از این روایات صادر شده. دوم این که این روایات موافق با کتاب است و معتضد به کتاب، و حتی سید مرتضایی که خبر واحد را حجت نمی داند، خبر واحد محفوف به قرینه قرآن را چه می داند؟ حجت می داند، به قرینه قطعی مثل قرآن را حجت می داند. بنابراین از نظر اعتبارش گیری نداره. حالا روایات چند تاشو بنده بخونم برای اینکه به مضمونش آگاه بشیم، تا بعد بریم بحثای دیگه. یکی از اون روایات منها این خبر سلیمان ابن خالد، یک باب 152 ابواب و احکام العشره و سائل کتاب الحج، کتاب الحج ابواب و احکام العشره، باب 152 حدیث 1. عن سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله المؤمن من اتمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم والمسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه والمهاجر من هجر السيئات و ترك ما حرم الله، از بدیا هجرت کرده. والمؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه او يخذله او يغتابه او يدفعه دفعتان، بر مؤمن حرام است که مؤمن دیگری را ظلم کنه یا مخذولش کنه یا غیبت کنه او را. این یک روایت. روایت دیگری که باز بر حرمت دلالت می کند، این روایت سه همین باب، حرس ابن مغیره که مثل همینه تقریبا، قال قال ابو عبدالله علیه السلام المسلم و اخو المسلم هو عینه و مرآته و دلیله لا یخونه و لا یخدعه و لا یظلمه و لا یکذبه و لا یغتابه. اینم فتأمل، که شاید این ارشاد باشد به یه مسئله اخلاقی. برادر دیگه، با برادر اینجوری برخورد نکنید، نه نهیه ارشادی باشه. این هم یک روایت. روایت دیگه این مرسله ابن ابی عمیر است. مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، شش همین باب، قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. و به این روایت استدلال شده برای اینکه آیه رو بگن حرمت غیبت رو میفهموند. کسی که درباره مؤمنی بگوید چیزی رو که دو تا چشمش دیده و دو تا گوشش شنیده، این از اونایی است که خداوند فرموده ان الذين یحبون ان تشیع الفاحشه. فتأمل که این بعید نی، باز راجع به امور چه باشد؟ گفتی ارضیه باشد، در امور ارضیه فرهنگ درستم هست، میگن دیده را نگو چه برسد به ندیده. اسلام میگه که سه نفر اومدن هر سه را حد بزنید، این حدم حد مصلحتیه تا خیلی زود به زود افراد حاضر عادلن، امام جمعه امام جماعتن مرجع تقلیدن، اما حالا دینجشون گرفت اومدن شهادت دادن، اون یکی هم کلا سرشون گذاشت گفت برید من نمیام، یکی دیگه هم گفت برید من نمیام، داشتن با هم میرفتن چهارتایی وسط را او پشیمون شد گفت من برید من میام، اینا رفتن تو محکمه نیومد. حاکم چه میکند؟ محکمه اسلامی این سه نفر را درازشون میکنه، شلاقشون میزنه، که 80 تا شلاقشون 100 تا شلاق ها 80 شلاق قصفشون میزنه، هرچی میگن آ دیگری میاد، میگه حالا که نیومده است. این نه اینکه اینا بیچاره گناه نکردن، که اینا خب یه چیزی شهادت میخواستن بدن، اما این برای این است که به این زودی ها افراد حاضر به شهادت نشد. یا راحت تر حالا بعد اینا رو بدونی، در اسلام اگر چهارتایی با هم دارن میرن تو محکمه، یکیشون سکته کرد، اینا رفتن تو محکمه دارن شهادت میدن، اون وایساد کفشاشو نگاه کنه، اینا شهادتاشون رو دادن، اون سکته کرد مرد، چیکار میکنه؟ این سه نفر رو شلاق میزنه. این شلاق شلاق افترا نیست، حد معصیت نیست، این حد مصلحتیه. یعنی اسلام برای اینکه نمیخواسته است در امور ارضی مسائل باز بشود، اینجور دائره را مزیق کرده. و در روایت هم دارد امیر گفت حالا میاد، حضرت فرمود لیس فی الحدود نظرت و ساعه. یه کسی گفت تو این چه حدیه، اینا که آدم های خوبی هن، این روایت خلاف قرآنه. توجه نکرده بود که نه، آدم های خوبی هن، حدم به آدم خوب میخورد، اما حد حد مصلحتی اسلام تا اینجا را حساب کرده. بعید نیست این مرسله هم آیه رو مربوط به اونجا قرارش بده. روایت بعدی هفته همین باب، موثق سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. یه مرض خورندهی در شکمش، این سریعتر دینش از بین میبرد. روایتی که هی آیون میفرمودن، این روایت نه همین باب، شیخ طوسی در مجالس اخبار به سندش عن ابی ذر، خبر ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیت الله قال یا ابا ذر ایاک والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا قلت ولم ذاک یا رسول الله قال لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علی. چون زنا حتی زنای محسنم حق الله، همینقدر که پشیمان شد قصه تمام میشه. والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، تا اون صاحب غیبت او را بیامرزد. و حرمت و مالهی که حرمت دمه قلتو یا رسول الله و مل غیبتا، بعد که آخرش ذکر رو که اخواه. این هم یکی از روایات، البته این بر حرمت دلالت می کند، ولی بر این که حرمتش اشده دلالت نمی کند. یادتون باشد، نه این که حرمت غیبت اشده از زناست، این که اصلا نمی خونه با مذاق شرط. اگر اشد بود چطور زنا حد دارد ولی غیبت حد ندارد؟ نه، اشدیت از حیث توبه است، خودش تفسیر کرده بر حرمت الغیبه دلالت می کند، اما بر این که معصیتش از زنا بالاتره، که منبری وقتی داغ می شد همین اول روایت رو می خونه الغیبت و اشد من از زنا، نه بر اون نی، اشدیت از باب در رابطه با توبه و حق الناسشه. باز روایت دیگری که از رسول الله، روایت مرسل ربعی، پنج همین باب، ان رجل ان نبی عبدالله نبی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کف و اکل لحمه معصیت لله و حرمت ماله که حرمت دمه. این هم باز از اونایی است که بر حرمت غیبت دلالت میکنه. اشتباه زده پنج یه دفعه آم. بله انا ما اشتباه خوندیم المسلم و اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل، معذرت خواهم. این روایت دوازده، قال رسول در روایت 12 ببخشید، روایت 12 خبر ابی بصیر معذرت خواهان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق قتال و کفر اکل لحمه معصیت لله حرمت و ماله که حرمت دمه. روایت 13 خبر مناهی عن صادق عن آبای علیهم السلام فی حدیث المناهی ان رسول الله نهى عن الغیبت والاستماع و نهى عن النمیمت والاستماع علیها و قال لا يدخل الجنه قطات یعنی نماما و نهى عن المحادثه التي تا آخر. لیکن این روایت دلالتش بر حرمت محل اشکال و مناقصه است، چون امور زیادی در این خبر مناهی مورد نهی قرار گرفته که بعضی از اون نهیها دلیل بر کراهتن، بنابراین نمیشود گفت این نهی نهی حرمته، چون بعضی از نهیها حمله بر کراهت شدن. وحدت سیاق مانع از اینه که بگیم نهی رسول الله در اینها نهی تحریمیه، وحده، چون بعضیش اونجوری هستن که به معنای کراهتن. یه روایت دیگری دارد کذب من زعم، اگر پیداش کردم یا بعد خودتون پیدا کنید، کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. این از جامع الاخباره، یا توی اینجاست یا توی مستدرک باب 132 مستدرک ابواب العشره از جامع الاخبار. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. این روایت ظاهرش قطعا مراد نیست، برای اینکه حالا به محض اینکه یک کسی غیبت میکنه این حجت است بر این حرومزاده است دیگه، اگر عادل شد نشه بهش اقتدا کرد، امام جماعت نتونه بشد، یا اگر قاضی شد نشه قضاوت کنه، چون مثلا در اینجا گفتن ولد حلال بودن شرط است. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس، این به ظاهرش یعنی اینکه غیبت حجت بر حرامزادگی باشد و کونه ولد الحرام، این قطعا مراد نیست، خلاف ضرورت اسلامه. دو احتمال در روایت هست، یکی کذب من زعم انه ولد من قضاء حلال، یعنی ممکنه باباش قضاء حرام خورده این به دنیا اومده حالا داره غیبت میکند. کذب من زعم انه ولد من اکل ابیه و امه قضاء حرام، نه اینکه حرام زاده، قضاء حرام. کذب من زعم انه ولد من قضاء حلال از پدر و مادرش و هو یاکل حلال، قضایی مراد باشد. این یه احتمال. احتمال هم دارد بگیم نه، کذب من زعم انه ولد من حلال یعنی وقتی غیبت میکند حرومزاده شیطونه، یعنی شیطون با بابا شریک شده در آمیزش، بنابراین این شده حرامزاده از ناحیه شیطان، چون دارد شیطان شریک میشود در حال ازدواج با پدر و مادر. پس یا ولد من حلالن یعنی من قضاء الحلال، بنابراین غیبت حجت است بر این که قضای پدر و مادر خلاصه بعضی شبهناک بوده، یا ولد من حلالن یعنی من دون شرکت شیطان، اگر غیبت کرد حرومزاده است، نه حرومزاده یعنی بابا نداره، نه یعنی باباش با شیطان با هم دیگه شریک بودن. به هر حال این هم یک روایت است که بهش استدلال شده برای حرمت غیبت، لکن این هم دلالتش با همه این تومتراغاش بر حرمت ضعیفه. حالا این نشونه باشه که باباش قضا حروم خورده، و باباش قضا حروم خورده این یعنی گناه کرده، کار بدیه، اما کار گناه از کجا؟ شیطون با باباش وقتی غیبت میکنه بوده در هنگام خوب باشه، این غیبتش حرامه از کجا؟ دلالت بر مرجوحیت غیبت میکنه، میگه غیبت یا نشانه اینه که پدر و مادر قضا حروم خوردن، یا نشانه اینه که شیطون با بابا شریک شده، اما از کجا که حروم باشد؟ چی؟ نفهمیده و همینو ما میگه شرکت واقعی بود که خلاف قطع بداعت بود، ما همینو میگیم شرکت واقعی شرکت واقعی در حلال سادشم نمیشه. بس همینه که این یه چیز غیر اون که خلاف ضرورت است. بنابراین دلیل بر حرمت این روایت هم نی، اینم به حسب روایات. آزا کلو در امر اول، امر اول در ادله بر حرمت. دلیل بر حرمت چند تاست؟ سه تا: کتاب، سنت، عقل. اجماع نیست، ولو شیخ فرموده اما نیستش. ادله حرمتش عقل است و اجماع و عقل است و کتاب و سنت. حالا بحث فردا رو ترتیب مکاسب ظاهرن بحث کبیره بودن